بحثمون رو ادامه میدیم، بحثمون رو ادامه میدیم و در واقع ما داشتیم اون جدول رو، جدول مربوط به کاهش نرخ سود رو که از نظریه ارزش اضافه به اصطلاح اتخاذ شده، اون رو داشتیم اینجا مورد بررسی قرار میدادیم. و در خط دوم در واقع جدول دو ما دیدیم که اگر به اصطلاح نرخ سود تا حدی کاهش پیدا بکنه که تا 10% به 4% برسه، ما در این حالت هیچ، یعنی سرمایه‌دار هیچ نفعی در این نداره که سرمایه گذاری بکنه، برای اینکه خیلی ساده حجم سودی که به دستش میرسه از حجم سودی که در حالتی که با 100 تا سرمایه کارت کمتره. این وضعیت رو ما در جدول شماره 3 به طور خیلی چشمگیرتری میبینیم. یعنی چی؟ یعنی در جدول شماره 3 رو میبینیم که سرمایه از 500 تا، یعنی یه سرمایه 500 تایی با نرخ سود 10% حجم سودی به دست میده معادل 50، و با 5000 تا همون حجم سود 50 به دست میاد، و با 3000 تا در واقع 30 تا به دست میاد. چرا؟ چون اینجا نرخ سود در واقع 1%. خب اینجا این به اصطلاح مقایسه ها خیلی مورد به اصطلاح روشن میکنه که مثلا دور بعدی سرمایه گذاری وقت چجوری باشه. اگر ما نرخ سود رو، بنابراین رابطه نرخ سود رو با به اصطلاح حجم مطلق رشد سرمایه بخوایم در نظر بگیریم، یعنی که سرمایه چقدر رشد میکنه، از 500 تا مثلا میشه 1000 تا یا 2000 تا یا چقدر میشه، اگر نرخ سود رو بخوایم با این در نظر بگیریم، اگر نرخ سود ثابت باشه، بنابراین نرخ سود اگر همه در همه موارد ثابت باشه، مثل مورد 2 و 3 در به اصطلاح در جدول شماره 7 توی قسمت 1ش، یعنی خط 2 و 3 که ما در اونجا میبینیم سرمایه 200 تا و 300 تا و نرخ سود در هر دو 5 تاست، و در واقع سودی که به دست میاد اینجا کل حجم سود در واقع 15 تاست، از 10 تا در برای 200 تا میرسه به 15 تا برای 300 تا. چرا؟ چون اینجا نرخ سود ثابت مونده و این 15 تا اون وقت میتونه در واقع بخشی از این 15 تا میتونه برگرده به پروسه خود سرمایه، به تبدیل بشه به خود سرمایه، یعنی همون 300 تا رو مثلا افزایش بده برای دور بعد بکنه مثلا 310 تا یا 305 تا. یعنی این رشد رو این تعیین میکنه. چرا؟ چون اونجا نرخ سود ثابته. سود یعنی اگه اندازه خود سرمایه داده شده باشه، یعنی اندازه خود سرمایه فرق نکنه، اون سرمایه اون وقت به نسبتی میتونه رشد کنه که نرخ سود رشد کرده باشه. یعنی اگر سرمایه 100 تایی باز دو تا 100 تا باشه و یه 100 تا با 10% باشه و یه 100 تا با 15% باشه، خب معلومه که اون 15% یه 15 تا کل سودش میشه، در حالی که اون 10% یه 10 تا کل سودش میشه. یعنی این دو نسبت به هم دیگه رابطه مستقیمی دارن، این که کدومشون به اصطلاح نرخ سود افزایش پیدا میکنه یا سرمایه افزایش پیدا میکنه یا برعکس کاهش پیدا میکنه. چیزی که ما توی این سه تا جدول داریم میبینیم در واقع اینه که ما همراه با کاهش نرخ سود در اینجا، چون نرخ سود خودش یه کسره، ما بالاتر دیدیم که نرخ سود چیه، یه عدد ریاضی، یه نسبتی رو نشون میده، ولی با کاهش نرخ سود ما اینجا به طور معینی نه تنها در مواردی، به خصوص مثلا در جدول سوم ما میبینیم که از 500 تا به 3000 تا با کاهش نرخ سود حتی حجم سود هم کاهش پیدا میکنه. اهمیت این کاهش نرخ سود از این روه که برای دوره معینی وقتی حجم سرمایه بزرگ باشه، برای جبران نرخ سود، نرخ سود کاهش یافته، سرمایه با شتاب بیشتری از تو انباشت میکنه. تا یه دوره معینی سرمایه‌های بزرگتر با شتاب بیشتری انباشت میکنن که بتونن اون نرخ سود کاهش یافته رو جبران بکنن. چرا؟ چون حجم سود در واقع فقط به نرخ سود مربوط نیست، یعنی اون توتال پروفیتی که ما توی این جدول داریم میبینیم فقط به نرخ سود مربوط نیست، به این هم مربوط هست که چقدر کارگر، یعنی اون در واقع در پروسه تولید به کار گرفته شدن. خب تا دوره معینی این کاهش نرخ سود میتونه به افزایش سرعت انباشت بشه، ولی این تا جاییه که همراه به اصطلاح یعنی اون کاهش نرخ سود سرعت انباشت رو افزایش میده. به چه دلیل؟ به این دلیل که بتونه حجم سودی بیشتری رو به دست بیاره. یعنی مثلا اگر ما به جدول شماره 3 نگاه کنیم، اگر به جای 10,000 تا 100,000 تا باشه، خب نسبت با یه نرخ سودی 1% ما یه حجم سودی از 100 به جای 100,000 خواهیم داشت. یعنی این که سرعت انباشت هرچی بیشتر باشه، مقدار سرمایه‌ای که برگرفته میشه هرچی بیشتر باشه، حجم سود افزایش پیدا میکنه، در حالی که چیه؟ در حالی که نرخ سود هم کاهش پیدا کرده. مشکل از اونجایی شروع میشه که وقتی این حجم سود از یه نقطه معینی اون وقت دیگه کاهش پیدا میکنه نسبت به کل سرمایه، به این معنا که بازگشتش به سرمایه دیگه با این مبالغ امکان پذیر نیست. یعنی این که ما اگر به جدول سوم نگاه کنیم که 30 تاست، یعنی خط شماره 3 3000 تا سرمایه ثابته و 30 تا به اصطلاح نرخ حجم کل سوده. خب این خیلی تصور این موضوع خیلی راحته که وقتی 50 تا سود باشه نسبت به 500 تا سرمایه ثابت، از اون 50 تا سود خیلی راحت بخشش میتونه برگرده و این سرمایه کوچکتر رو در دور بعد گسترش بده. ولی از سرمایه بزرگتری که 3000 تاست، از 30 تا حجم سود به سختی میشه این سرمایه بزرگتر 3000 تا رو به اصطلاح برای دور بعد گسترش داد. این بحثیه که مارکس توی نظریه به اصطلاح ارزش اضافه میکنه. و چرا این بحث رو میکنه؟ در چه قسمتی این بحث رو میکنه؟ این بحث رو بعد از در واقع بحثی میکنه که پولمیکی که میکنه که با ریکاردو داشته در مورد اینکه چرا ریکاردو اضافه تولید سرمایه رو نفی میکنه و چرا اضافه تولید سرمایه یه چیزیه که واقعی است. ما قبل از اینکه اون بحث به اصطلاح تئوریکش بپردازیم دوباره، من اینجا برای روشن شدن بیشتر مطلب دو تا جدول دیگه هم داریم ما. یکیش جدول شماره 2 شمای باز تولید اتوباوره و جدول شماره 3 که ادامه این شمای باز تولید اتوباوره. من این جدول رو خیلی کوتاه توضیح میدم برای اینکه در این جدول ما وارد جزئیات این جدول به اون معنا امروز نخواهیم شد، فقط چند تا چیز هست که یعنی در واقع یه خاصیت اصلی هست که این برای ما مهمه. شما وقتی نگاه بکنید در واقع توی این جدول یه ستونی هست که مرتب داره کاهش پیدا میکنه و اون ستونی که مرتب داره کاهش پیدا میکنه در واقع بخشیه که مربوط به در واقع کا تقسیم بر اس که در واقع مصرف شخصی مثلا کاپیتالیسته تقسیم بر سورپلاس ولیو یا همون ارزش اضافه. جدول این جدول به اسلام اجزای مختلف به اصطلاح برگشت سرمایه رو به سرمایه ثابت و سرمایه متغیر جدا کرده از هم دیگه و داره رو اون بحث میکنه.
خب
جزئیات این گفتم مربوط به بخشای دیپارتمان‌های 1 و 2 تولیده و رابطه اینها با هم دیگه که اینا به ما زیاد فعلا الان برای ما تو این لحظه تعیین کننده نیست. دو تا اندازه اینجا برای ما تعیین کننده است و یکیش اینه که در واقع ما داریم میبینیم که توی این بخش کا تقسیم بر اس مرتب داره کاهش پیدا میکنه، یعنی اونجایی که به اصطلاح سهم تو به اصطلاح شخصی سرمایه داره، مصرفش سرمایه داره از ارزش اضافه مرتب داره کاهش پیدا میکنه همراه به اصطلاح انباشت سرمایه. و بخش دیگه ای که باز برای ما اینجا جالبه اونم اینه که ترکیب، یعنی بازگشت اون سرمایه به سرمایه ثابت سرمایه متغیر. اگر نگاه بکنیم در سال اول در جدول ما سرمایه ثابتی داریم به اصطلاح یعنی سرمایه ثابت انباشت شده ای داریم که اون ستون، دو تا ستون ما داریم اونجا، یکیش آ که با یه سی کوچیک نوشته شده و یکیش آ که با یه وی کوچیک نوشته شده، که این آی که با سی کوچیکه مربوط به انباشتیه که در سرمایه ثابت صورت گرفته و اون آی که با وی کوچیک نوشته شده مربوط به انباشتیه که در سرمایه متغیر یعنی در غیر جدید به اصطلاح به کار گرفته شده. 10,000 تا برای سرمایه جدید به کار گرفته شده، 2,500 تا برای کارگر جدید. بعد که توی کل سرمایه وقتی نگاه بکنیم 20,000 تا برای سرمایه جدیده، 5,000 تا برای کارگرای جدید، یعنی از هر دو بخش تولید یک و دو، دپارتمان یک و دو. این نسبت رو نگاه بکنیم در جدول پایین، یعنی در خط شماره دو. خط شماره دو وقتی میبینیم، میبینیم کل سرمایه ثابتی که اضافه شده 22,000 تاست، کل سرمایه متغیر 5,250 تاست. خط شماره سه 24,200 تاست. خط شماره، یعنی سرمایه به صورت ثابتش و سرمایه متغیرش 5,511 تاست. خط شماره 4 26,600 تاست و 5,788 تا برای سرمایه متغیر به کار رفته. این جدول رو اتوباور به صورت درست کرده بود برای بحث خودش که ما توی جلسه بعدی واردش خواهیم شد. و کاری که هنری گروسمن میکنه این جدول رو ادامه میده و ادامه این کاری که خود باور نکرد و به اصطلاح هنری گروسمن میکنه، با ادامه به اصطلاح این جدول معلوم میشه که با پیشفرض‌های بسیار، یعنی ثابت داده شده‌ای که اوتو باور گرفته بود که ما بعداً وارد بحثش خواهیم شد، با اون پیشفرض‌های ثابت ما میبینیم که حجم سرمایه ثابتی که در واقع انباشت داره میشه، یعنی اون ستون آسی آی کوچیک با سی، مرتب و مرتب افزایش پیدا میکنه به شدت بیشتر از اون چیزی که مربوط به حجم سرمایه‌ای که مربوط به سرمایه متغیر یا نیروی کار جدید میشه. یعنی در سال 35 وقتی شما نگاه میکنید، یعنی بعد از 35 سال با همون روال به اصطلاح ثابتی که در نظر بگیریم، بعد از 35 سال حجم سرمایه‌ای که به انباشت داره اختصاص داده میشه 510,000 تاست و برای سرمایه ثابت، برای کارگر 14,756 تا. که این تغییر رو ما ببینیم چه نسبت بسیار بسیار بزرگیه. اولا دوما این رو میبینیم که سهم به اصطلاح سرمایه متغیر در واقع اینجا یه دفیسیت داره. 26,000 تا بایسی میبود که زیرش نوشته required، ولی دفیسیتش 11,000 تاش، 11,000 تا کمه، یعنی از 25,000 تا باید میرسید به 26,000 تا ولی 11,000 تا کمه. نکته تعیین کننده اینه که وقتی ما به ستون کا تقسیم بر اس نگاه میکنیم، یعنی اون چیزی که مورد مصرف خصوصی خود سرمایه داره، میبینیم که این نسبت کاهش بده. در سال پنجم میرسه به 70%، در سال دهم میرسه به 64%، در سال 25 میرسه به 33%، یعنی از کل به اصطلاح درآمدی که داره 33%ش رو فقط میتونه خرج خودش بکنه، مصرف خودش بکنه طبقه سرمایه دار. و در سال 34 میرسه به 0.45% و در سال 35 تبدیل میشه به 0. یعنی اون چیزی که به اصطلاح همراه با پروسه کاهش نرخ سود اتفاق میفته، اون رو اگر با یه شرایط ثابتی از انباشت و یه نرخ ثابتی از انباشت ما در نظر بگیریم، کاری که در واقع اوتو باور کرده بود که بعداً میگم تو جلسه ویژه خودش توضیح خواهیم داد که اون از این کار نتیجه دیگه رو میخواست بگیره، که گروسمن همین کار رو ادامه میده و نشون میده که در واقع در شرایط، حتی در همون شرایط ثابت هم وضع به گونه‌ای میشه که در سال 35 با همون مدل فرضی، با اون شمای فرضی، در سال 35 یعنی در سال 36 دیگه طبقه سرمایه‌دار هیچی برای مصرف شخصیش نداره. خب یعنی این روند به اصطلاح کاهش نرخ سود، بحثی که مارکس میکنه و در واقع اون، برگردیم به همون چیزی که در نظریه های ارزش اضافه گفته که شرایط عمومی بحران سرمایه‌داری رو میبایستی از شرایط عمومی خود سرمایه‌داری توضیح داد، یعنی از شرایط عمومی خود سرمایه‌داری باید توضیح داد. این کار رو توی در واقع پایان همون بحث مربوط به انباشت ریکاردو در فصل مربوط به نرخ ارزش اضافه، نرخ سود ببخشید، در فصل مربوط به نرخ سود با اون جدولی که بالاتر ارائه دادیم از خود مارکس، یعنی جدول شماره 1، این کار رو اونجا صورت میده و نشون میده که چگونه به اصطلاح توتال پروفیت همراه با کاهش نرخ سود کاهش پیدا میکنه. در کاپیتال باز هم همین بحث رو یعنی وانت‌های مختلف بحث رو اونجا وارد بحث، یعنی مورد بحث قرار میده، شرایطی رو که به اصطلاح کاهش نرخ سود به علت سرعت بیش از حد انباشت، از یه طرف دیگه کماکان به اصطلاح حفظ با همراه با حجم افزایش حجم سود به دست آمده است، و بعد به نقطه‌ای که چیه، به نقطه‌ای که این کاهش نرخ سود در واقع به کاهش حجم سود منجر میشه در سطح جامعه. خب برگردیم به چیز، به بحثی که در واقع مارکس، حالا در رابطه با گفتم که اونجا بحث میکنه، میگه این امکان بحرانه، یعنی اونجایی که دگردیسی کالا رو و دگردیسی به اصطلاح سرمایه رو مورد بحث قرار میده، میگه این امکان بحرانه، ولی اینکه این امکان چگونه واقعیت میشود، برای اینکه این امکان رو نشون بده مارکس که چگونه واقعیت میشود، به خود روند انباشت مراجعه میکنه و در خود روند انباشت اون وقت با بررسی به اصطلاح نرخ سود نشون میده که چگونه در واقع ما این نرخ سود، کاهش نرخ سود باعث میشه که روند انباشت دچار اختلال بشه. در مورد این اختلال مارکس اصطلاحی که به کار میبره بسیار بسیار جالبه و میگه که این کاهش نرخ سود در واقع گرایشیه، یعنی گرایش نزولی نرخ سود گرایشیه که اگر با گرایشات متقابل دیگه خونسا نمیشد، به فروپاشی تولید سرمایه‌داری منجر میشد. گرایشات متقابلی که در واقع اون گرایشات متقابل چیکار میکنن؟ در واقع میان این پروسه تمرکز سرمایه رو که با در روند انباش داره صورت میگیره، اون گرایشات متقابل میان در واقع این پروسه رو خونسا میکنن یا به اصطلاح سرعتش رو کم میکنن، که به این وسیله است که در واقع سرمایه‌داری موفق میشه به اصطلاح بتونه این رو عقب بندازه. و ما در بحث قسمت بعدی، اون وقت جلسه بعدی، وارد این گرایشات متقابل خواهیم شد که خود این گرایشات متقابل چیه. اما یه بحثی رو من اینجا بحثی در واقع کل بحث فقط با یه اشاره دیگه میتونه تکمیل بشه. ما اینجا داریم در واقع تأثیر نرخ سود رو داریم میبینیم. کل بحث اون وقت به این ترتیب در واقع در رابطه با خود کالاهای سرمایه‌ای اهمیت پیدا میکنه که همراه با در واقع گرایش نزولی نرخ سود و کاهش حجم واقعی سود سرمایه‌داران، طبقه سرمایه‌دار، ما با پدیده مواجه میشیم به عنوان پدیده در واقع اضافه تولید. اما این اضافه تولید به چه معنا اضافه تولید؟ مارکس در بحث اضافه تولید اولا با در واقع با این نظریه ریکاردو مقابله میکنه که ریکاردو معتقد بوده که ما اضافه تولید نمیتونیم داشته باشیم تو جامعه، برای که هر چیزی که تولید میشه مصرف میشود، که این با این نظریه مقابله میکنه و میگه که اینطور نیست و در سطح جامعه کالاهایی هستن که این کالاها کالاهای اصلی هستن، کالاهای تعیین کننده هستن، و اگر توی این سطح میگه بحث اضافه تولید به معنای اضافه تولید مطلق نیست، بلکه اضافه تولید نسبی است. میگه اگر در مورد این کالاها، کالاهای تعیین کننده و اصلی، اضافه تولید اگر صورت بگیره و این محصول نتونه رئالیزه بشه در بازار یا متحقق بشه در بازار، این همراه با خودش به معنای شروع یه سلسله مثلا عدم تحقق ها و عقب افتادن یه سلسله عدم پرداخت هاست و این منتقل میشه به شاخه های دیگه به اصطلاح تولیدی و به کالاهای دیگه سرایت پیدا میکنه و شرطش اینه که میگه اون کالاهایی که به اصطلاح این رو میتونن به وجود بیارن خودشون کالاهای اصلی جامعه هن. که اون موقع مثلا مثالهایی مثل پارچه و غیره بود، امروز میشه مثلا مثال اتومبیل رو وارد بحثش شد. میگه این میتونه اون وقت تو شاخه های دیگه تولیدی هم باعث به اصطلاح خوابیدن معاملات بشه و تحقق به اصطلاح کالا بشه و اضافه تولید نسبی تو شاخه های دیگه به وجود بیاد و به این معنا اون وقت ما با یه اضافه تولید عمومی داریم، منتها نه اضافه تولید کالا به این معنا، بلکه اون چیزی که در روند انباشت و با کاهش نرخ سود پیش میاد، اون اضافه تولیدی که مارکس در این زمینه بهش اشاره میکنه، میگه اضافه تولید سرمایه است. یعنی ماشینالات مربوط به سرمایه، ماشینالاتی که در سرمایه برای سرمایه گذاری بخشای تولید دارن به کار گرفته میشن، میگه در اینجاست که ما یه اضافه تولید داریم و این اضافه تولید البته کالاست، چون کالای سرمایه‌ای هم کالاست، همونطور که کفش کالاست، ماشین تراش هم کالاست، ولی اون اضافه تولید مربوط به ماشینالات، اون اضافه تولید مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، در واقع مارکس اسمشو میذاره میگه این چیزی نیست جز اضافه انباشت. یعنی در اینجا ما با اضافه انباشت مواجه هستیم، یعنی کاهش نرخ سود و کاهش حجم سود به جایی رسیده که دیگه برای سرمایه دار صرف نمی کنه سرمایه گذاری بکنه. برگردیم به جدول شماره 3 نگاه کنیم و 10,000 تا رو می بینیم که با نرخ سود 1 در واقع 100 تا حجم سود داده. یعنی اگر قرار باشه، یا مورد شماره در واقع جدول شماره 2 که با نرخ سود 4 8ه، در اینجا کاهش نرخ سود به نقطه‌ای رسیده خب که اون سرمایه در واقع به کار انداخته شده دیگه برای محصولاتی که براش از تولید کالاهای سرمایه‌ای که ازش تولید میشه، این کالاهای سرمایه‌ای دیگه بر نمیگرده به خود روند انباشت، به این علت خیلی ساده که صرف نمیکنه، که اون سودو به دست نمیاره. ما اینجا وضعیتی رو داریم که با یه اضافه تولید کالاهای سرمایه‌ای مواجه هستیم و اضافه تولید کالای سرمایه‌ای چیزی نیست جز اضافه باشد. یعنی اون چیزی که مارکس مطرح میکنه، میگه اگر این گرایشات متقابلی رو خونسا نکنن و این مثلا به فروپاشی سرمایه‌داری منجر خواهد شد، اینجا در واقع مسئله اضافه انباشت سرمایه است که ما در واقع بحران رو داریم اون وقت، که دوم سرمایه اون وقت تو بخش مربوط به تحقق این قانون، چون بحث قانون گرایش نزولی نرخ سود رو مارکس در سه فصل میکنه، توی بخش به اصطلاح فصل 15 اون وقت میره وارد به اصطلاح خود بحث کنکرت مازاد سرمایه با همراه با مازاد جمعیت، که این جمعیت چیزی نیست جز جمعیت کارگر، وارد این بحث میشه و در اونجا در واقع این بحث رو میکنه که این اضافه سرمایه‌ای که در واقع به وجود اومده تامه و تو و نمیتونه دوباره به کار انداخته بشه، چرا که نرخ سود پایینه، اضافه سرمایه اون وقت وارد جنگ میشه با سرمایه‌ای هستن، یعنی سرمایه جدیدی که میخواد وارد بشه، وارد بازار بشه، این سرمایه اون وقت وارد جنگ میشه با سرمایه‌ای که هستن. من گفتم ابتدای کار که مارکس در بررسی دلایل به اصطلاح اون شرایط عمومی سرمایه‌داری مقدمتا از رقابت شروع نمی‌کنه. دقیقاً در اینجا رقابت وارد تحلیل میشه به عنوان جنگ. مارکس اشاره میکنه میگه در دوره‌های رونق رقابت بین طبقه سرمایه‌دار رقابت به اصطلاح بین برادرانه و بر سر تقسیم غنایمه. خب تقسیم دوستانه غنایم، این همین عبارات رو به کار میبره، میگه تقسیم دوستانه غنایمه. ولی وقتی به این نقطه میرسه که کاهش نرخ سود همراه با کاهش مطلق حجم سود سرمایه گذاری مجدد رو بیمعنی میکنه، در اینجاست که میگه این سرمایه جدید اون وقت وارد جنگ میشه با سرمایه قدیمی و رقابت از اون حالت به اصطلاح چیز دوستانه اولیش در میاد و میشه بیه جنگی بین خود سرمایه داران و برای نابود کردن سرمایه داران. نتایج این به اصطلاح بحث رو، نتایج این وضعیت رو خب خیلی روشنه که چی هست. به طور مشخص در اینجا میبایستی یه بخشی از سرمایه از دور خارج بشه، یعنی اون که بتونه بخشای دیگه سرمایه بتونن خودشونو باز تولید کنن، بتونن به اصطلاح این انباش رو از سر بگیرن. این اساس به اصطلاح گرایشیه که در دوره بحران برای نابودی سرمایه به وجود میاد، که مارکس به زیبایی اون وقت این رو بحث میکنه، میگه اولین جایی که این سرمایه نابود میشه، اولین جایی که میگه این سرمایه نابود میشه، سرمایه‌ای که میگه مربوط به آینده است، اونی که نابود میشه. خب سرمایه مربوط به آینده یعنی چی؟ یعنی کردیت ها، اعتبارات، سهامی که مربوط به آینده است. به درجه ای میشه، البته بدون این که من بخوام یک به یک مستقیم بخوام به اصطلاح به شرایط معاصر ما برگردیم، حتما به منطبقش بکنیم به شرایط معاصر، این وضعیتیه که ما توی در واقع بحران معاصر داریم میبینیم که اولی جایی بود که در واقع سرمایه ها تو بورس و تو بخش های مالی، سرمایه های مربوط به آینده نابود شدن و این میگه از اونجا شروع میشه، از اونجا شروع میشه و بعد به اصطلاح بقیه جاها هم در بر میگیره. و این تصویر یکی از بحران عمومی سرمایه‌داری مارکس به دست میده. من میخوام بحث رو جنبندی کنم، چه توی بحث مارکس و چه توی حتی بحث انگلز، بحران های سرمایه‌داری به طور کلی از بحران عمومی سرمایه‌داری، یعنی بحران ها به چند چیز تقسیم میشن. یکی بحران های ویژه‌ایه که اسمشو بردیم گفتیم مثلا همون بحران های پولی و غیره، و یکی بحران های عام سرمایه‌داری یا بحران های عمومی سرمایه‌داری، که این بحران های عمومی سرمایه‌داری رو که اساسش به اصطلاح در گرایش نزولی نرخ سود و کاهش به اصطلاح حجم سود در جامعه و ایجاد سرمایه مازاد خابیده یا اضافه تولید سرمایه خابیده، این متمایز با اون بحران‌های ویژه است. و مثل نمونه فقط یه نکته‌ای رو بخوام مورد تاکید قرار بدم، مارکس در موقعی که از آدام اسمیت حرف میزنه میگه آدام اسمیت هنوز بحران‌های اضافه تولید رو نمیشناخت. اضافه تولید به همین معنایی که گفتیم مربوط به اصطلاح اضافه انباشت، میگه هنوز نمیشناخت، اون دوره میگه هنوز انکشاف پیدا نکرده بود و بحران‌های دیگه رو میشناخت مثل بحران‌های کردیت و سیستم اعتباری و اینا. انگلس هم در آنتی دورینگ اگه اشتباه نکنم آغاز پیدایش بحران‌های عمومی سرمایه‌داری رو در به سال 1829 مربوط میکنه و یا 29 یا 25 یکی از این دو تاریخ باید دقیق نگاه کنم، و میگه از اون سال به بعدی که میگه ما این بحران‌ها رو داریم و پیش از اون بحران‌های سرمایه‌داری بود، ولی این بحران‌ها هنوز اون بحران‌های عمومی سرمایه‌داری نبود، بلکه بحران‌های ویژه‌ای بود که به وجود می‌اومد به دلایل متعدد، مثل همون تغییرات قیمت‌ها، مثلا فرض کنید بحران‌های پولی در مورد تغییر ارزش پول و غیره. کل بحث از نقطه نظر مارکس وقتی ما نگاه بکنیم توی به اصطلاح تکوین و تکامل تئوری انباشت، ما اون عناصر به اصطلاح عناصری رو میبینیم که اون امکان بحرانی رو که مارکس نظریه های ارزش اضافه ارزش حرف میزنه، چگونه این امکان بحران به طور واقعی متحقق میشوند. برگردیم به یه قدم عقبتر به بحث مارکس در مورد به اصطلاح نیروهای مبلده و مناسبات تولیدی در ایدئولوژی آلمانی. وقتی نگاه بکنیم اون تصور عمومی که، یعنی اون تصویر عمومی که با دیدگاه ماتریالیسم تاریخی مارکس اونجا به دست میده و میگه که نیروهای مبلده مناسبات تولیدی صد راه نیروهای مولده میشن و جا برای زمان برای پایان یافتن به اون نظام تولیدی فرا میرسه، عین همون بحث رو مخ شما توی به اصطلاح فصل 3 کاپیتال، یعنی بخش 3 کاپیتال میبینیم که چگونه از درون خود این روند انباشت با قوانین خود این روند انباشت و همراه با این کاهش نرخ سود و کاهش مطلق حجم سود و ایدایش به اصطلاح اون سرمایه اضافه تولید سرمایه یا اضافه انباشت، دقیقاً نیروهای مولده در موقعیتی قرار میگیرن که مناسبات تولیدی صد راهشون میشن و این جدال به اصطلاح بین این دوتا در واقع باید تعیین کننده سرنوشت به اصطلاح جامعه سرمایه‌داری باشه. خب روشنه که یه تفاوت اصلی بین مارکس و تمام به اصطلاح سوسیالیست‌های پیشین این بوده که مارکس در سوسیالیسم خودش، در کمونیسم خودش، در واقع مبارزه طبقاتی رو بر اساس روندهای واقعی خود جامعه در واقع توضیح میده و نه بر اساس آرمان‌های کلی و عمومی. و کاری که در واقع مارکس توی بررسی، یعنی بحث مربوط به بحران میکنه یا به عبارتی به انباشت سرمایه که به همین نتیجه بحران میرسه، در واقع چیزی نیست جز اینکه اون بستر به اصطلاح وقوع مبارزه طبقاتی و اون پدیده رو اینجا دقیق‌تر قوانین اینیش رو مورد قرار میده و این قوانینی که به نظر من باید شناختش و فکر میکنم به خصوص الان توی دوره معاصر شناخت این از اهمیت خیلی جدی برخورداره، برای اینکه ما بتونیم گرایش‌های به اصطلاح آتی رو بهتر بتونیم تشخیص بدیم و اینکه این مبارزه بکنیم سمت خواهد رفت. ما نمونه‌ای از این رو در طول تاریخ داشتیم که امیدوارم توی جلسات بعدی بحثش بکنیم. تا اینجا بحث برمیگشت به کل به اصطلاح گرایش در واقع نظام سرمایه‌داری یا حرکت سرمایه‌داری به سمت بحران‌زایی، که اگر ما به چیز نگاه کنیم، به من دو سه تا نمودار هم اینجا برای چیز برای روشن شدن بحث آوردم که یکیش نمودار یکه که نمودار عمومی انباشت و بحرانه، که ما یه دوره ای از انباشت رو داریم تا به نقطه زد که بعد دوره بحران میرسه و این در واقع این مستقل از اینه که آیا ما اینجا با کاهش ارزش پول روبرو هستیم یا نیستیم، یا با بحران‌های ویژه. اینجا صحبت بر سر بحران‌های ویژه نیست، بر سر همون بحران‌های عمومی سرمایه‌داری است. و نمودار دوم باز همین انباشت و بحران متوالی رو نشون میده که به انباشت گسترده‌تر و بحران سنگین‌تر می‌انجامه. شما هر کدوم از این پوینت‌ها رو بخواید نگاه بکنید، زد 1 و او 1 رو بخواید نگاه بکنید، می‌بینید در نقطه زد 1 ما یه بحران داریم و او یک رو میبینیم که این او یک فاصله بین زد یک و او یک کوچیکه. در نقطه زد دو ما او دو رو داریم که این فاصله بزرگتره، هم کاملا قابل فهمه، برای اینکه هر چقدر ما سطح تولید گسترده تر بشه به همون نسبت نیز به اصطلاح ابعاد بحران فزاینده تر و بزرگتر میشه. و در نقطه زد سه ما میبینیم که تا او سه این فاصله باز هم بیشتره، یعنی شدت به اصطلاح بحران ها افزایش پیدا میکنه. این روند به اصطلاح عمومیه یا شمای عمومی از این بحران ها که من جدولی رو از نمودار تولید صنعتی آلمان از سال 1970 تا 2007 رو هم اضافه کردم به اصطلاح به بحث، که این به درجه همین رو نشون میده. ما در این به اصطلاح نمودار میبینیم که توی از ژانویه 1970 تا اکتبر 73 که مسئله بحران معروف به بحران نفت پیش میاد که ما میبینیم تو اکتبر 73، ولی با همه این احوالات ما بینیم توی اکتبر 73 اون به اصطلاح میزان سقوط رو با وقتی با میزان سقوط 92 مقایسه میکنیم میبینیم که اون میزان سقوط کوچیکتره و در این روند تقریبا میشه گفت که مشابه همون روندیه که ما نمودار به اصطلاح شتیکش رو الان بالاتر نگاه کردیم و ته قضیه که در واقع به جولای 2007 برمیگرده، یعنی دوره‌ایه که از اون نقطه‌ای که استاگناسیون نوشته روش یا دوره رکود نوشته روش، در واقع از اون دوره به بعد، یعنی از تقریبا اکتبر 2003 تا جولای 2007 دوره انبساط خیلی خیلی وسیع در واقع صادرات دولت آلمان بوده که به طور مستقیمی به نظر من با رشد صنعت در چین و هندوستان مربوط بوده، که این رو فقط میگم حالا به عنوان یه چیز عمومی که کمک میکنه به اینکه آدم این روند تحول رو بهتر بتونه درک کنه و اون قانونمندی رو که در واقع ما انگلز در آنتی دورینگ مینویسه که هر 10 سال یه بار میاد، و شاید بهتر باشه من اون عبارت انگلز رو هم براتون بخونم، برای اینکه خود اون عبارت به خوبی این رو نشون میده که چجوری این به اصطلاح این بحران ها، یعنی یه بخشی از پدیده‌های این بحران رو مورد اشاره قرار میده، که این رو اگه یک لحظه تحمل کنید من فایلش رو باز کنم و براتون بخونم این رو، که بسیار بسیار گویای وضعیتیه که ما الان داریم. متاسفانه پیداش نمی کنم، خب یه وقتایی که آدم یه چیزی رو میخواد پیدا کنه این مشکله. نخیر، چرا پیداش کردم، یک لحظه اجازه بدید تا براتون این رو بخونم، برای اینکه این بسیار بسیار گویاست. میگم میگه در عمل از 1825 که اولین بحران عمومی در واقع واقع شد، تمام جهان صنعتی و تجاری هر 10 سال یک بار به اصطلاح چیزش انان امورش از دست خارج میشه، مبادلات قطع میشوند، بازارها پر، محصولات آنجا هستند همچنان توده‌ای و در این حال غیر قابل فروش، پول نقد گم می شود، نادیده می شود یا نامرئی می شود، اعتبار از میان می رود یا گم می شود، کارخانه ها خابیدند، انسان های کارکن به نیازمند وسایل زندگی هستند، اما از اونجایی که زیادی تولید کرده اند از اونجایی که زیادی تولید کرده اند دچار کمبود وسایل زندگی هستند، ورشکستگی به دنبال ورشکستگی می آید، فروش اجباری به دنبال فروش اجباری، سالها این به اصطلاح این گیر کردن به طول می کشد و نیروهای مولده و به اصطلاح محصولات به طور انبوهی می روند و نابود می شوند، تا جایی که به اصطلاح این حجم انبوه کالاها با ارزش زدایی بیشتر و یا کمتر دوباره شروع می کند و به گردش، تولید و مبادله به آرامی دوباره راه می افتد و به تدریج حرکت سریعتر می شود و به سرعت مناسبش می رسد و این روند صنعتی، این روند سریع صنعتی به یک روند در واقع چهار نعل تبدیل می گردد و این باز هم سریعتر می شود تا به جایی که به ترقی بی قید و شرط و بی قید و بی مهار یک به اصطلاح قشر ویژه صنعتی و تجاری و اعتباری منجر می شود، تا باز هم دوباره به با شکاف ها با پرش های بسیار بسیار شکننده ای بیفتد در قعر دره، و به این ترتیب باز هم از نو شروع می شود. از سال 1825 تا کنون ما 5 مال این را که 1877 باشه تجربه کردیم و این امسال برای 6 بار است. و کاراکتر این به اصطلاح بحران ها چنان تند و حاد است که فوریه اون رو به مثابه بحران به اصطلاح مازاد بودن یا زیادی بودن یا به اصطلاح وفور، بحران وفور اینها رو اسم برده است. این چیزیه که انگلس در آنتی دورینگ نسبت به این بحران‌های عمومی میگه و ما هم سعی کردیم که توی بحث خودمون به درجه این رو روشن بکنیم. حالا قطع میکنیم برای که ببینیم سوالهایی که هست چه جوریه و به سوالها بپردازیم. اینا خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل کردید و صبر و حوصله‌تون سر نرفت.
دوستان من پیشنهاد میکنم که 10 دقیقه پازه بدیم. قبلش قرار بودش که بعد از بحث‌های بهمن 15 دقیقه پازه